مجله
پزشکی.
پزشکی
برنامه ی از روز سلامت.
به نام خدا. خانم آقایان سلام، به برنامه امروز مجله پزشکی رادیو سلامت خیلی خوش اومدین. من دکتر شهرام کجوری هستم و قرار هست انشالله حدود 59 دقیقه 60 دقیقه خدمت شما باشیم از طریق آنتن رادیو سلامت و درباره موضوع خیلی به نظر میاد که این موضوعی که میخوام امروز صحبت کنیم مبتلا به هم جوانان هست، هم نوجوانان هست، هم سالمندان هست، هم میان سالان هست. ببینید خیلی وسیع و طیف، زن و مرد هم نداره، تقریبا خانوم ها و آقایون هر همشون در واقع مبتلا میشن یا احتمالا مبتلا میشن به این حالا بیماری یا به این عارضه یا به این بلش کنین، حالا بذارین به وقتش بهتون بگم. ولی اگه دوست دارید در مورد آکنه و جوش صورت بیشتر بدونین، تلفن‌های ما 2265-2876 هست و 30102 هم سامانه پیامکی ما هستش که میتونین در واقع مشارکت کنین. طور خدا این روزا حالا با توجه به اینکه خبرهای حالا نمیدونم خوب بگم یا به هر حال بهتر از خبرهای چند ماه پیشه، تعداد آمار فوت شدگان در واقع کرونا خیلی خیلی کمتر شده، تعداد مبتلایان رو هم میتونیم بگیم که کمتر شده. امروز مثلا 18 نفر فوتی داشتیم و حدود 2600 تا هم در واقع مبتلا شناسایی شدن در کشور. ولی به هر حال همچنان باید شیوه نامه ها رو رعایت کنیم و خدمت شما عرض شود که بریم یه بخشی رو میخواییم با همدیگه گوش بدیم، بعد برگردیم من مهمان امروز خدمتتون معرفی کنم. خب خیلی ممنون، ساعت 15:03 یا به عبارتی 3:03:40 هستش که همینک ما خیلی جوش زدیم آقای دکتر تا شما برسیم.
به خاطر هرسیه که خوردید.
حالا واقعا هرس خوردن با جوش زدن، بزن دکتر معرفی کنم. ما آقای دکتر خوشتیپی در سمت راستمون داریم با کاپشن مشکی، یه شال گردن آبی و پیراهن توسی، نه آبی دارن، معلومه ممکن استقلالی هم باشن که استقلال هم امروز بازیش لغو شده با پیکان. در خدمت آقای دکتر مجتبی امیری هستیم، متخصص پوست و مو از دانشگاه بقیت الله الاعظم، و با موضوع آکنه و جوش صورت میخوایم باهاشون گفتگو کنیم. حالا به ما بگین جوش زدن ما به جوش زدن ما ربط داره؟
عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز.
بله.
جناب علی مجری توانا، همکاران بسیار پرتلاشتون که واقعا زحمت میکشید. من یک شعاری گاهی وقتا خیلی دوست دارم اینو تکرار کنم.
بله.
و اون هم اینه که دانش و آگاهی باعث ایجاد سلامتی میشه و سلامت هم زیبایی با خودش میاره. بنابراین واقعا ما در عرصه به هر حال پوست و مو و زیبایی به آگاهی نیاز داریم و سهم عمده از این آگاهی رساندن هم در واقع دارید جناب عالی و همکارانتون در رسانه ملی انجام میدید.
خیلی ممنونم. من بگم ما مجددا شما رو معرفی کنیم، این صدایی که میشنیدی صدای آقای دکتر مشتبه امیری بود، متخصص پوست عمومی از دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله العظم. تلفن ارتباطی ما 22652876 هست، سامانه پیامکی ما هم 30102 هست. میتونید درباره جوش صورت، جای جوش صورت، درمان‌های جوش صورت، احیانا این دیگه این برنامه پیر و جوون نداره، میان سال و سالمند نداره و عرضم با چی شد صندلیتون خراب بود دکتر؟
درست
آره درست شد. عرضم با حضورتون که راجع به اینا می‌خوایم صحبت کنیم. دکتر بفرمایید که آیا ما جوش صورت رو فقط قرار هستش از بلوغ به بعد در واقع در خودمون ببینیم، یا بچه هم دوچار جوش میشن؟ بزرگسالان چرا دوچار جوش میشن؟ اصلا جوش صورت یعنی چی؟ آیا هر چیزی که ما در صورت می‌بینیم بهش می‌تونیم بگیم جوشه؟
احسن. برای که امانت داری بکنم، اول اون سوال اولتون که فرمودید هرس بخوریم جوش میزنیم،
آره آره.
ما بیماری های زیادی داریم که اصلا بیماری سایکوسوماتیک میگن، یعنی
روانتنی،
یعنی به نحوی روان ما رو جسم ما اثر میذاره و میتونه اون بیماری رو ایجاد کنه. یکی از اون موارد در واقع همین جوشه، آکنه هست.
بله.
آکنه با استرس تشدید میشه، بنابراین اون هرسی که در واقع میگیم، اون ناراحتی، اون استرس میتونه ایجاد جوش بکنه. از نظر علمی آکنه رو میگن بیماری واحد پیلو سباسه. پیلو یعنی مو، سباسه یعنی غدد چربی ساز دورش.
آها.
پس هر جایی که ما فولیکول های مو داشته باشیم، این که این فولیکول های مو غدد چربی ساز یا سباسه که دورشون هست، این غدد سباسه تحت تأثیر هورمون های مردانه هست. برای همین ما قبل از بلوغ هیچ فعالیتی در اون غدد نمیبینیم. برعکس که خیلی ها فکر میکنم اصلا پوستشون چربه، میان به ما اصرار دارن که بگن ما غذای چرب نمیخوریم ولی پوستمون چربه. چربی سطح پوست هیچ ارتباطی با چربی غذاها و چربی خون در واقع نداره. بنابراین از سن بلوغ که هورمونای مردانه هم در دخترها و پسرها در واقع تولید میشه و اون هورمون مردانه لازمه اون رشد قدی و جسمی هست، این غدد چربی ساز شروع میکنن به فعالیت، چربی دور اون فولیکولمو بالا میره.
آها.
چربی غذای خوبی برای میکروب هاییه که اونجا لانه گزیدن.
درسته.
پس وقتی چربی میره بالا، میکروب ها اونجا تغذیه میکنن. حالا اگر به هر دلیلی اون منفذ پوست بسته بشه، این میکروب ها اونجا جا خوش میکنن، رشد میکنن، میشن اون جوش های چرکی و و و اتفاقاتی که بعدش میفته.
و هرس و جوش اینجا چیکار میکنه؟
یک سری عوامل در واقع تشدید کننده این روند طبیعی هست.
آها.
استرس تمام فیزیولوژی داخلی رو بدن رو به هم میزنه.
درسته.
بنابراین رو سیستم ایمنی اثر مستقیمی میذاره. بنابراین سیستم ایمنی که تغییر میکنه، اون میکروب ها فضای رشد بهتری میتونن پیدا کنن.
پس میگن جوش میزنین، این کلمه جوش از جوش صورت و اینها گرفته شده،
میتونه اونم زدن. باشه میتونه اون ارتباط هم در واقع باشه. گاهی جوشی رو معادل همون حالت استرسی و عصبانیت هم به کار میبره.
حالا شما فرمودید هورمونای مردانه، پس اگر دختر خانومی در سنین بلوغ دچار مشکلات جوش صورت بشه، اون هورمون مردانش رفته بالا، یا بعضیاشون میگن مثلا رفتیم دکتر گفتن که مثلا کیست تخمدان داری، نمیدونم مشکلات زنان داری، اینها به خاطر این جوش زده، اینم به ما بگید اینجا مشخصش کنید.
در بدن آقایون هم هورمون مردانه هست هم هورمون زنانه، که هر کدوم از اینا کار کرده خاص خودشون رو دارن.
بله.
و در بدن خانم ها هم دقیقاً همین اتفاق میفته. هورمون عمده‌ای که در هورمون مردونه عمده‌ای که در بدن خانم‌ها تولید میشه از تخمدان‌ها هست و اینا موقع تخمک گذاری که در واقع همزمان با سن بلوغ هست بیشتر خودشو نشون میده. این هورمون هورمون طبیعی هست. همونجوری که شما یه مرد رو وقتی تاس میبینید در اثر هورمون مردانه هست، ولی دلیل بر بیماری اون فرد نیست.
درست.
دلیل بر هورمون غیر طبیعی بودنش نیست. در بدن خانم ها هم این تغییرات هورمونی به خاطر اون رشد قدی و هیکلی و جسمی خانم ها تو سن بلوغ عمدتا ناشی از همین هورموناییه که از تخمدان ترشح میشه. هر ترشح هورمونی معادل کیست تخمدان نیست. معمولا زمانی میگیم تخمدان پولیکیستیک، یعنی به صورت غیر طبیعی و بیمارگونه، که ما علائم دیگه افزایش این هورمون مردونه رو داشته باشیم، یعنی موها، رویش موهای زائد مردونه میتونن پیدا کنن، ریزش موی تیپ مردونه میتونن پیدا کنن، رویش موهای زیاد تو بدنشون، و آکنه هم یکی از اوناست. ولی در اون مقدار طبیعی که در سن بلوغ تعدادی جوش میزنن، چند تا دونه موی زاد هم ممکنه پیدا بکنن، این دلیل بر یک به اصطلاح اختلال هورمونی در فرد نیست، بلکه یه روند کاملا طبیعی هست.
دکتر امیری، شما خیلی موضوع رو ساده گفتین، انقدر ساده که یعنی پس یک هورمونیه میاد اونجا، چربی ها میره بالا، بعد نمیدونم یه باکتری هم در پوست هست و باعث جوش میشه و اینا. اینجوری که انقدر ساده گفتین، آدم فکر میکنه که درمانش هم انقدر ساده است. پس چرا انقدر درمان جوش سخته؟ من ببخشید سوال آخرم الان پرسیدم، یعنی میخوام بگم که میتونه علت های مختلفی هم داشته باشه، یعنی دو تا چهار تا نیست. پس
این توانمندی شما به عنوان یک مجری مسلطی هستید که از این بحث‌های علمی که به ظاهر پیچیده این نتیجه گیری درست رو به اصطلاح گرفتید و دقیقا درمان آکنه هم به همین سادگیه. دقیقا شما یک کبریت میتونید خیلی وقتی آتش میخواد جای روشن کنید خیلی راحت میتونید همون اول خاموشش کنید، ولی اگر خاموشش نکنید میتونه اون یک خونه یه ساختمون و خیلی به اصطلاح اتفاقات بدتر بیفته. در خیلی از بیماری ها شروعشون همین اتفاقهای ساده هست. شما آکنه خیلی ساده میگیم وقتی چربی میره بالا و میکروب ها رشد میکنن. پس اگر در سن بلوغ ما از کرمای لایه بردار استفاده کنیم، نذاریم اون کسی که استعدادش داره منافذش بسته بشه، خیلی راحت جوش ها شدید نمیشن. اگر از آنتیبیوتیک موضعی استفاده کنیم، محلول های موضعی، و در مراحل اول اینو درمان کنیم، اینا تبدیل نمیشن به جوش های چرکی. در واقع اون فرم شدیدی که شما میبینید حالت چرکی میشه، لکه میذاره رو پوست، پوست رو چاله چاله میندازن، اون در واقع اون آتیشی بوده که روز اول خیلی راحت خاموش میشد و ما خاموشش نکردیم و تبدیل شد به این چرک. چرک هم دیگه کارش نمیشه کرد، چون چرک وقتی میشه یعنی پوست از بین رفته، ما دیگه فوقش کنترلش کنیم یه چاله جاش خواهد موند. بنابراین آکنه برخلاف باور همه که فکر میکنن چون خیلی دیدین تو خانواده ها میگن به بچه‌هاشون، میگن خب یه تغییر فیزیولوژیک مال سن بلوغه، این تغییر میتونه صورت بچه‌تو خراب کنه، اما اگر زود هنگامش برسی با یک شستشوی به موقع، با یه لیف کشیدن ساده، با هر چیزی که به صلاح اون منافذ رو باز نگه داره، اگر استعداد شدید داشت آنتیبیوتیکی که موضعی بهش کمک میکنه، با همین درمان ساده ما نمیذاریم این به سمت فرمای شدید و تخریب کننده پوست پیش بره.
ظاهرن از نظر شما آکنه ها یا جوش ها دستبندی های مختلفی دارن، یکیشو میگین چی؟ بولگاریس میگین، یکیشو میگین روزاسه، نمیدونم حالا من که اینا اصلا بلد نیستم خودمم، ولی میخوام ببینم که این آیا در واقع اینجوری میتونیم بگیم بعضی آکنه ها معمولی هستن، بعضی خیلی پر سر و صدا هستن، اینا رو دستبندیاشو به ما میگین چجوری؟ اصلا هر کدومش کیا به وجود میاد؟ جای جوش ها با هم دیگه فرق میکنه، مثلا جوش صورت با جوش پشت کمر با نمیدونم جوش بیشتر تو این نقاطه که جوش میزنن، بعضی تو سرشون هم یه جوشایی در واقع میزنن و اینها، اینا آیا با هم دیگه فرق میکنه؟ یعنی ما ممکنه در یک بدن دو نوع از این آکنه ها رو داشته باشیم همزمان یا خیر به چه صورتیه؟
تو پزشکی فرم های کلاسیک بیماری ها رو بهشون میگیم ولگاریس. مثلا این آکنه معمولی که در صورت افراد تو سن بلوغ ایجاد میشه میگیم آکنه ولگاریس، یا مثلا پسوریازیس یا داو صدفی که فقط در ناحیه آرنج و زانو به صورت پوسته های سفید رنگ خودشو نشون میده میگیم سوریازیس ولگاریس. پس ولگاریس یعنی فرم های معمول. پیچیدگی علم پزشکی در همینه که ما در واقع به تعداد آدم ها بیماری داریم، نه به تعداد بیماری داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی هر فردی خودشه. ما وقتی میخوایم دارو رو تجویز کنی برای بیمار، در دو بیمار با یک بیماری امکان نداره یک جواب بگیری. بیماری که نسبت به یک دارو ذهنیت منفی داره، بهترین دارو هم براش باشه جواب نمیگیره. بیماری که به پزشکش اعتماد میکنه با ساده ترین درمان نتیجه میگیره. پس هر بیماری خودشه. حالا در مورد آکنه این فرم تیپیکشه، فرم معمولشه، ولی فرض بفرمایید در یک نوزادی که به دنیا میاد و بدنش تماما حالت جوش میشه، بله، این آکنه نوزادی بهش میگیم. چرا؟ چون هورمونای مادری که بهش منتقل شده یه ماه بعد خودش رو نشون میده. یه فردی که مکانیک با گریس و مواد روغنی خیلی سر و کار داره، این مواد روغنی میتونه منافذ پوستش رو ببنده، ولی اون میاد تو دست و پاش، تو دستاش، آرنجش این زایات آکنه میزنه، اون میشه یک آکنه شغلی. یه کسی طولانی مدت یه بریس یا آتل میبنده، منافذ پوستش بسته میشه، اونا در واقع یه جور آکنه میشن. بنابراین یک سری میبینی آکنه‌های خیلی شدید میگیرن، چرکی میشن، تب میکنن، اصلا آکنه‌های کنگلوباتا. بنابراین به طیف خیلی وسیع ما انواع بیماری رو داریم وقتی صحبت میکنیم. فرم‌های کلاسیک و روتینه، گرچه اونم در واقع اشکالش باز تابع همین بیماری هست.
آره منظورم تو نونوایی در خونه ما من دیدم که مثلا یه آقایی هستش که هی میگه من هر چی میرم دکتر مثلا خوب نمیشه، ولی آکنه هم داره، جوش هم داره، و چون شغلش هم اینطوریه، حالا قبل از کرونا ماسک نمیزدن و این، الان که دیگه ماسک میزنن خیلی معلوم نیستش اینه. پس ما آکنه های شغلی هم داریم.
دقیقاً.
یا مثلا کسی سنگ تراشی داره، مثلا این چی میگم پودرای سنگ و اینا میره لابلای منافذ پوستی.
دقیقاً. شغل کاملا تاثیر میذاره. یه اصطلاحی به کار بردی، آکنه روزاسه. آکنه روزاسه واقعیتش آکنه نیست، یه بیماریه که یک مایتی تو غدد سباسه تو آکنه جوونا یه باکتری رشد میکنه، میشه اون چرکا.
آها.
تو آکنه روزاسه که اصطلاحا آکنه میانسالی به بالا هست یه مایته. مایت ها موجودات ریزی هن که میشه با ذره‌بین دیدشون،
تو فرش و پرده.
دقیقاً.
و فلان
اینا تو غدد چربی بینی، غدد سباسه که رشد میکنن، اونا میتونن زایعات شبیه آکنه ایجاد کنن. درمان ها چون تا حدودی مشابه هست، در واقع اسم آکنه رو آوردن روش گذاشتن، ولی اون آکنه که در میان سالی ما میبینیم و تو صورت هست، با آفتاب تشدید میشه، با به اصطلاح نوشیدنی های به اصطلاح گرم و غذاهای تند تشدید میشه، اون با آکنه به اصطلاح نوجوانی
پیمانی نداریم. نه ما اینجا آقای پیمانی داریم، خیلی جوش میخوره و اینا. اینجا
آقای پیمانی جز پرسنل بسیار زحمت کش شماست، احتمالا ما اذیتش میکنیم.
مثلا اگه شما دیر رسیدین کلی اینجا جوش زده و هرس خورده اینا. خیلی خوب، خیلی ممنونم. من به مردم بگم، اونایی که دارن الان چند دقیقه حدودشون 17 دقیقه دارن ما رو میشنون، ما داشتیم تا الان با آقای دکتر مشتبه امیری متخصص پوست و مو از دانشگاه بقیت الله درباره آکنه صحبت میکردیم و خدمت شما عرض شود که راجب هرس و جوش هم صحبت کردیم. حالا اونایی که در اثر هرس و جوش فشارشون میره بالا یا میاد پایین، میتونن این بخش ما هم گوش بدن راجب فشار خونه. بعد وقتی برگشتیم، وقتی که مفصل با آقای دکتر امیری صحبت میکنیم. اینجا رادیو سلامت.
بیشتر بدانیم. سلام به شما شنوندگان گرامی، بخش بیشتر بدانیم رو میشنویم و در این بخش هم قراره که در خصوص رابطه بین استرس و فشار خون بالا صحبت کنیم، پس با ما همراه باشید. به طور کلی استرس و اضطراب در طولانی مدت باعث بروز فشار خون بالا میشه، بنابراین کاهش استرس هم مانع از بروز فشار خون میشه. اما اگر این افراد فکر کنن که مدیریت استرس برای درمان فشار خون بالاشون کافیه، جای نگرانی وجود داره، چون این طرز فکر میتونه حواس اونها رو از درمانهای مؤثری مثل اصلاح تغذیه، ورزش و کنترل وزن پرت کنه. صحبت‌های آقای دکتر حاجی مرادی فوق تخصص قلب و عروق رو در خصوص استرس و فشار خون بالا بشنوید.
در مورد فشار خون، افرادی که مبتلا به فشار خون هستند، اینا همیشه فشار خونشون بالاست، منتها در بعضی شرایط فشار خونشون بالاتر میره. در مواقع استرس، به دنبال فعالیت، به دنبال غذا خوردن، تو مطب پزشک فشار اینا بالاتر میره، ولی غیر از اونم همیشه فشارشون بالاست. این باعث شده که بعضیا به اشتباه فکر کنن که احیانا به دنبال استرس فقط فشارشون بالا میره و اینا نیازی به درمان ندارن یا احیانا اصلا مبتلا به فشار خون نیستن. همه افراد اینجوری هستن که در مواقع استرس یا به دنبال فعالیت فشار خون بالاتر میره، ولی افراد فشار خونی به مراتب فشارشون بالاتر میره و به همین دلیل ما ملاک درمان فشار خون و فشار پایه بیمار قرار میدیم. علارغم این که گاهن در مواقع استرس فشار بالاتر میره، ما درمان رو تشدید نمی کنیم. به این افراد توصیه می کنیم که مرتب طبق دستوری که پزشک بهشون داده دارو رو مصرف کنن و اگر احیانا گاهی فشارشون بالاتر رفت و در واقع شرایط استرسی رو نداشتن، معمولا نیاز به درمان اورژانسی نداره. همینقدر که فرضاً یه وعده قرصشون رو بیشتر مصرف کنن، فشارشون در عرض چند ساعت تا فرداش پایین خواهد آمد و نیازی به درمان شدید یا قرصای زیر زبانی یا امثال اون ندارن که متاسفانه به کرات دیده میشه. بیمار با هر فشاری از 14 بالاتر فوری یه قرص زیر زبانی در میاره از انواع مختلفش، حالا کاپتوپریل، قرصای نیتروگلیسرین زیر زبانی که اصلا درست نیست. بیماری که سابقه فشار خون داره اگر در شرایط استرس قرار گرفت نیازی به اضافه مصرف کردن دارو نداره. این فشارش اون شرایط استرس که برطرف شد فشارش به طبیعی برمیگرده.
اما این رو به خاطر داشته باشید که اگر مبتلا به فشار خون هستید، سعی برای به کار بردن تکنیک های مدیریت استرس ضرری نداره، اما این تنها یک کمک فرعیه و برای کنترل فشار خون راه های دیگه ای هم باید برید. ممنونیم که باز هم بخش بیشتر بدانیم رو شنیدید. خدا نگهدار.
خیلی ممنون که داریم ما رو میشنوین. اینجا مجله پزشکی رادیو سلامته و ما داریم با آقای دکتر مجتبی امیری، چون بعضیا با یه چیز دیگه اشتباه کردن، به ره هستش، دکتر امیری داریم صحبت میکنیم و درباره آکنه داریم صحبت میکنیم. سوالای خیلی زیادیه مردم از ما پرسیدن. دختری هستم 18 ساله که جوشهای گوشتی میزنه روی نمیدونم شونم و کتفم و اینها، لطفا منو راهنمایی کنید. جوش گوشتی یعنی چی دکتر؟ حالا احتمالا مثلا یه جوشهای بزرگتری باشه نه؟ یا هم روزاسه باشه؟
در ناحیه کتف و شانه ها وقتی کسای آکنه پوستچولر یا چرکی میزنن، چون استعداد بدن کلوید سازی دارن، جای اون جوشا به صورت خود به خود وقتی خوب میشن یه گوش اضافه استلام میارن، کلوید میشه، اسکار میشه.
بله درست.
ما تو صورت اسکارا آتروفیکن، یعنی گود میافتن، ولی تو قفسه سینه، شانه ها، کتف، اونایی که استعداد گوشت اضافه دارن، اسکارزایی دارن، تبدیل به همین اسکارها میشن، کلوید میشن.
دکتر معمولا پروسه بگیم فرایند درمان یک آکنه چقدر طول میکشه؟ ببینین مثلا الان خیلی ها که دارن الان ما رو میشنون، به خصوص مثلا ممکنه یه خانومی باشه بخواد دو ماه دیگه عروسی کنه، یا آقایی باشه که بخواد دو ماه دیگه عروسی کنه، اینا معمولا خیلی دوست دارن خیلی زود مثلا درمان بشه، صورتشون ترتمیز بشه که بتونن در واقع اون مراسمشون رو برگزار کنن. اکثرا من یا مثلا خانمایی هستن که به هر کنکورشو داده دیگه، حالا بعد از کنکور میخواد مثلا در واقع یه ذره، واقعا چرا انقدر درمان آکنه طول میکشه؟ یه بخشش مال همش مال بدنه، به غذا آیا برمیگرده، به شرایط استرسی به قول شما برمیگرده یا نه، چیکار باید کرد؟ اینو بگین بعد من سوال در مورد آکوتان و اینها رو هم ازتون میپرسم، ببینیم سوال در، چون به نظر میاد که جوش رو که دیگه تشخیص نمیخواد دیگه، اکثرا خب میدونن جوش دارن، ولی بیشتر راجع به درمانهای جدید و قدیم و اینها با هم صحبت کنیم.
ببینید دکتر، وقتی عفونتی تو بدن اتفاق میفته، عروق خونی که اونجا هست، شما آنتی بیوتیکو که به بیمار میدید، خیلی سریع آنتی بیوتیک به موضع و محل اون میکروب میرسه.
بله.
بر همین اکثر عفونت های دوره یه هفته دو هفته درمان نیاز دارن. در آکنه ما به عنوان بیماری نگاه نمی کنیم، یک تغییر فیزیولوژیکه. این تغییر یه قسمت عمده شرایط فیزیولوژیک خود فرده.
بله.
یکی تغییریه که متناسب با سن، چون هورمون هست دائم وجود داره.
درسته.
مشکل دوم اینه که وقتی آنتیبیوتیک به بیمار میدیم، این آنتیبیوتیک از خون باید بره تو غدد سباسه، اونجا ترشح بشه و غلظتش در داخل اون مجاری به اصطلاح فولیکولمون اینقدر بالا بره که میکروب ها رو از بین ببره.
بله.
این پروسه زمان بره.
درست.
بنابراین ما وقتی درمان آکنه انجام میدیم، معمولا میگیم بعد از دو ماه، یک و نیم دو ماه بعد، دنبال تازه در حد تغییر 10-20% هستیم. ما
توش بدینا یه بار دیگه بگی بعد از دو ماه تغییر 20%.
یعنی وقتی درمان آکنه رو شروع میکنیم 20-30% بعد از دو سه ماه تازه جواب میگیرن. حالا تداوم که پیدا میکنه این درصد بالا میره. اگر خوب شد و این با همین درمان‌های موضعی که ما تجویز می‌کنیم اینا ادامه دادن، این دیگه بر نمی‌گرده به فرم شدید. ولی وقتی فرم شدید پیدا می‌کنه، بجز ایزوترتینوئین یا رواکوتان که بنا به مکانیزمی که داره خیلی سریع‌تر و اساسی‌تر جواب می‌گیریم، با آنتی‌بیوتیک‌های موضعی، آنتی‌بیوتیک‌های خوراکی و درمان‌های هورمونی که مجموعاً باید استفاده کنیم تا یه فرم شدید رو درمان کنیم، اینا بعد از دو سه ماه اون جواب رو میخواییم. حالا وقتی جواب میگیریم، چون تغییرات فیزیولوژیک بدن فرد، شرایط روحی روانی فرد و گاهی حتی تغذیه، ما غذاهای پرکالری جز غذایی هستند که جوش رو زیاد میکنن، آکنه رو زیاد میکنن. آیا در همه؟ نه. بهترین معیار اینجا خود فرده. متوجه میشن وقتی گردو استفاده میکنن، خرما، شکلات، اینا غذایی که کالری بالایی دارن میتونن در بعضی آکنهشون رو تشدید کنن. اون موقع شما درمان کردید، ولی این عوامل میتونه دوباره تشدیدش کنه و این باعث میشه که متاسفانه آکنه بیماری باشه که درمان زمان بره.
دکتر امیری، لوازم آرایش هم در واقع باعث آکنه میشه؟
100%. چجوری گفتیم که آکنه حتما باید منافذ پوست بسته بشن تا اون پروسه شروع بشه؟
آها.
کسی که آرایش زیاد استفاده میکنه، غلیظ استفاده میکنه، ضخامت بالا از کرمایی که میتونن زخیم رو پوست بمونن استفاده میکنن، اینا منافذ پوست رو میبندن.
درست.
برای همین اکثرا روی محصولات آرایشی استاندارد این نان کومدوژن که می نویسن، یعنی اینا محصولاتی هستند که حتی امکان سعی شده که آکنه ایجاد نکنن.
درست.
اما همون محصولات وقتی غلظت بالا استفاده میشه مدت طولانی، چون منافذ رو میبنده، حتما آکنه رو ایجاد میکنن.
حالا نکته که وجود داره راجع به همین محصولاته، ما خب یه صابونی بخریم برای در واقع شوینده صورت، معمولا این پهاشش باید چقدر باشه؟ یا مثلا اصلا مؤثره یا نه؟ یا نه همینجوری بریم بگیم مثلا یه صابونی میخوایم که مثلا این باکتریای صورتمون رو ببنده، یا شوینده ای؟ یه ذره راجب این صابون ها به ما توضیح بدین، راجب شوینده ها. اول راجب شستشو به ما بگید، چه به عنوان پیشگیری، چه به عنوان درمان در آکنه.
ببینید پوست پهاشش 5.5، پس پوست اسیدیه.
اسیدی.
ما از دبیرستان یاد گرفتیم اسید و باز رو هم بریزیم حتما یه واکنش بدی اتفاق میفته، واکنش شیمیایی اتفاق میفته. و شوینده ها همه قلیایی هن. یعنی فرمول یه شوینده، صابون، شامپو، اینا قلیان. پس یه قلیا وقتی با پوست اسیدی در تماس باشه حتما پوست تحریک میشه، پس در اثر شستشوی زیاد ما پوستمون تحریک میشه، سوزش پیدا میکنه. خلقت به زیبایی اومده در روی پوست ما یک چربی ذاتی گذاشته که این چربی اجازه نمیده این مواد راحت با لایه های زیرین پوست تماس بگیرن. پس وقتی خیلی شستشو میدیم، وقتی شوینده قوی استفاده میکنیم، اون لایه طبیعی رو بر میداریم، شوینده های قلیایی راحت با پوست تماس پیدا میکنن و پوست رو تحریک میکنن، سوزش میگیرن، خشکتر میشه.
درست.
بنابراین باید حد شستشو رو نگه داریم. درست شد؟ توش صابونای ضد آکنه معمولا صابونایی که پهاش اسیدی دارن بیشتر ترجیح میدیم.
درست.
صابونی مثل تی سی سی که معمولا پهاش اسیدی دارن، پوست رو کمتر تحریک میکنن. ولی همین شستشو هم وقتی اگر زیاد باشه و چربی پوست رو برداره، خودش میتونه باعث تحریک پوست بشه.
حالا درست رفتیم بحث رو شما بردید نقطه ای که شاید باید از اول میرفتیم، راجع پوست چرب و خشک و معمولی و اینها، که اتفاقا شاید باید از همینجا شروع میکردیم پوستو. شما میگین چربی رو برمیداره خشک میشه، اینجوری میشه. خب تو پوستای چرب که ما بیشتر آکنه میبینیم.
دقیقا. اون چربی سطح پوست نیست که آکنه رو ایجاد میکنه. اون چربی که داخل منافذ پوست هست و اونجا میمونه و ما منفذ رو بستیم یا به خاطر ژنتیکمون منافذ بسته میشن، چربیه میشه غذای میکروب. اون چربی که میاد سطح پوست اگر نذاریم جمع بشه، چربیه که در مقابل سرطان پوست رو محافظت میکنه، رطوبت پوست رو نگه میداره و اون چربی مثل یه غلاف دور مو میمونه و باعث میشه موی ما اون لطافت رو داشته باشه.
درست.
پس اون چربی فوق‌العاده حیاتیه برای سلامت نگه داشتن پوست. ماندگاری زیادش. برای من این پوستی که چربه، ما میگیم سرشون رو باید روزانه بشورن دوست. چون اگه زیاد بمونه قارچ‌ها رشد میکنن، اما اگر همون چربی رو زیاد برداری پوست خشک میشه، لطافتش رو از دست میشه، خارش میگیره، تیره میشه، الاخر همه خیر الامور اوسطها.
و سوال بعدی اینه که نمیشه ما جوش